أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام نورانی وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین بود: ولا یحیف على من یبغض ولا یعصم فی من یحب. قبل از اینکه وارد بشیم در بیان این دو جمله و این جملات، بنابر نقل امروز مصادف هست با روز رحلت خانم ام البنین، فاطمه ام البنین صلوات الله علیها. و خب ایشون شخصیتی است که غنی از توصیفه، یعنی در فرهنگ شیعه مادر گرامی حضرت ابوالفضل العباس به عنوان یک اسوه، یک نمونه همیشه مطرح بوده. شخصیتی که با صبرش، با وزانتش توانست در به دنبال خانم زینب کبرا سلام الله علیها این رسالت رو برسانه، رسالت کربلا رو بیان کنه، تبیین کنه. تا وقتی که زنده بود به هر حال یک زن بود، اما از او وحشت داشتن، از بیانش، از کلامش، حتی از عزاداری و گریهش میترسیدن و حکومت رو تحت تأثیر قرار داده بود. این یک واقعیت. شخصیت بسیار بزرگی است، خیلی با عظمت، و فرزندانی که در راه سید الشهدا تقدیم کرد، 4 فرزند رشید، فرزندان رشید آقا امیرالمؤمنین، اینها رو در طبق اخلاص گذاشت و بعد هم در کنار آقا سید الشهدا در اون ردیف از فرزندان خودش هیچ وقت یاد نکرد. همون ابتدا هم وقتی بخواستن خبر شهادت این فرزندان بزرگوار رو بهش بدن، میگفت از حسینم چه خبر. اینو ما داریم دیگه، اینا رو دیدیم. زندگیش، دوران زندگیش با وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین، نحوه تربیتش نسبت به این فرزندان، انصافا در همه جهات فاطمه کلابیه ام البنین اسوه است، نمونه است برای ما. به هر حال از خداوند می‌خواهیم که سلام و صلوات خودش را بر این بانوی بزرگوار و فرزندان گران قدرش نازل بفرماید. وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین در صفات مؤمن از جمله می‌فرمایند: لا یحیف على من یبغض. انسان مؤمن کسی است که حتی با دشمنانش، با اون کسانی که بغض به او دارند، دشمنن با او، حتی نسبت به اونها هم حاضر نیست ظلم بکنه. امکان نداره ظلم بکنه این مؤمن، حتی به دشمنش. این آقا همراه من نیست، بلکه دشمن منه، معانده با من. خب هست دیگه، انسان دار افرادی، هر کجا که بشه دلش میخواد ضربه‌ای به من بزنه، تهمت بزنه، اتهام بزنه، برخلاف اون چه که من میخوام دائم عمل میکنه ولو به ظلم. بغض داره، بیشتر از این که نیست، بغض داره. اما من حق این که کوچکترین ظلمی نسبت به او روا بدارم ندارم. من نمیتونم نسبت او ظلم کنم. حالا من الان این دشمن روزها من رو اذیت کرده، آزار داده، حالا من الان به قدرتی رسیدم، حالا من الان به توانی رسیدم، این آقا سر و کارش افتاد با من. خب انسان رو طبع حیوانیت خودش میگه حالا وقتشه، حالا روزگاری است که باید جبران بکنیم، روزگار پدر در آوردنه. نه، مؤمن این نیست. مؤمن حتی نسبت به این افراد هم کوچکترین ظلمی نخواهد کرد، جز به انصاف و عدل با اینها عمل نمی کنه. و جمله بعدی ولا یأس ما فی من یحب، کسی دوستشه، با او همراهه، نمیاد در مسیر این کسی که دوستشه مرتکب گناهی بشه، مرتکب خلافی بشه. این مثل این که آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه روزگار امروز ما رو میدیده، این آقا با من هم خطه، این آقا با من هم فکره. خب چون از دوستان منه، چون هم خط منه، چون هم حزبی من هست، من چشمم رو باید رو تمام خطاهای این ببندم، خطاشو نبینم اصلا. از اون طرف فلانی که با من دشمنه، خطا هم نکرده باشه، خطا براش درست بکنم. این گاهی این کوبیدنهای ما متاسفانه تو عالم سیاست خب هست، از این عالم سیاست به عالم آخوندی هم کشیده شده، به حوزه هامون هم کشیده شده. این آقا با من هم خطه، هر جرم و جنایتی داشته باشه و باید بپوشونم و دفاع کنم ازش، این نیست مشی مؤمن. این آقا با من دشمنه، نه تنها عیوبش رو باید برملا کنم، عیبی هم نداره، عیب باید براش درست کنم، بتراشم، چون با من دشمنه، من باید بکوبمش. این صفت صفت مؤمن نیست، مؤمن اینجوری عمل نمی کنه. اون صفاتی که آقا امیرالمؤمنین برای مؤمن ذکر می کنه اینه، با من همخط باشه، همخط خودمه. اما جرم کرد معناش این نیست از جرمش بگذرم. خب این شما در تاریخ صدر اسلام ببینید، خود آقا امیرالمؤمنین، اون شخص بود، کی بود؟ از دوستان آقا امیرالمؤمنین بود، شراب خورده بود، بله، نجاشی بود، در دوران خلافت آقا امیرالمؤمنین بود، از دوستان صمیمی آقا امیرالمؤمنینه، از مخلصین آقا امیرالمؤمنینه. خب بدبستی کرد دیگه، شراب خوردن به تنهایی تو خانش که مشکل نداشت، حالا او آمد بدبستی کرد، علنی شد قصه، به قول معروف تجاهر کرد. خب آقا فرمود بگیرید حدش بزنید، رفیق منه، باشه، حد باید بخوره، این از حد خودش تجاوز کرده. و بعد آقا وقتی حدش زد، دستور داد یه چند تا شلاق هم اضافه بهش بزنن. اعتراض کرد، گفت حدی که زدی خب حد شرعیه، این اضافه مال چی بود؟ گفت این به حساب دوستی که با من داری، تو رفیق علی هستی و شراب خوردی بیشتر از دیگران. رفت سراغ معاویه، دورانی بود که معاویه هم بود، رفت سراغ معاویه، معاویه بهش گفت که از شر علی به ما پناه آوردی، از چوب علی به ما پناه آوردی. اما نجاشی انصاف داشت، گفت از عدل علی به تو پناه آوردم، من تحمل عدل علی رو نداشتم، من تحمل نداشتم، آمدم سراغ تو، از عدل علی من فرار کردم. از اون طرف اون آقایون دیگر، خالد ابن ولید، خالد ابن ولید خب در قصه مالک ابن نویره رفته اونجا، مالک رو کشته، عرضم به حضورتون که اون افراد قبیلش رو کشته، حالا خلاف شرع دیگری هم با همسر مالک، کسی که شوهرش رو تازه کشته، علی حال مرتکب شد، اون زن و بچه رو اسیر کرده آورده به مدینه، خلاف بوده، همه مردم فهمیدند، آقا امیرالمؤمنین هم اعتراض کرد، این حق نداشته این رو بکشه، این گفته زکات رو من میدم، زکات نمیداد، به شما نمیخواست بده، اما بعد قبول کرد که بده، چرا کشتیتش؟ مالک چرا این کار رو کرد؟ گفتن مالک باید حد بخوره، اولم گفتن، اما بعد گفتن این عذر بخوام خالد ابن ولید باید حد بخوره، اما بعد گفتن نه، خالد ابن ولید رفیقمونه، سیف الاسلام شمشیر ماست، امثال خالد رو بزنیم و کنار باشن ما چه کار بکنیم؟ ما با کی هدفمون رو پیش ببریم؟ این دوتا مکتبه، دوتا مکتبه، صحبت میکنیم سقیفه مقابل سقیفه، دو تا مکتبه. علی ابن ابی طالب با نجاشی اونجور عمل میکنه، اینها با خالد ابن ولید اینجور. ما سعی کنیم تابع علی ابن ابی طالب باشیم، نه تابع اون سقیفه. ما رفیقمون هست، خلاف خلافه، تفاوت نمی کنه. از رفیق من باشه یا از دشمن من باشه، و اگر دشمن من هست کار خوبش رو نبینم و بعد خلاف هم براش درست بکنم، ظلم بکنم بهش، به هر صورتی باشه ظلم بکنم به کسی که در مقام دشمنی با منه. دشمن هست باشه، اما الان که سر و کارش با من افتاده، الان که من قدرت دارم، جز عدل از من نباید ببینه. این صفت مؤمنه، مؤمن اینجوره. چرا؟ برای اینکه مؤمن اون چه که میبینه خداست. این انسانها این ظلم میکنه به من، مؤمن دیدش اینه. این آدم آدم بیچاره است که داره ظلم میکنه، ظلم به من نمیکنه، ظلم به خودش داره میکنه، خودش رو داره آلوده میکنه، خودش رو مبتلا میکنه. متوجه ظلم نیست، متوجه آثار ظلم نیست. ولذا بودن کسانی که دلشون برای این افراد ظالم به خودشون میسوخت، میگفتن این چقدر بیچاره است داره این کار رو میکنه. خب آقا سید الشهدا حتی نسبت به شبر ابن ذوالجوشن قاتل خودشم دلسوزی میکنه، مگه نیست اینجور؟ دلسوزی میکنه، قصهشو میخوره. چرا تو باید اینقدر سقوط بکنی؟ مؤمن اینه، مؤمن اتکاش به خداست. در اینجا این رفیق منه، خلاف کرده، من از خلاف چشم پوشی بکنم، چون رفیق منه، من بهش احتیاج دارم. این خلاف توکل به خداست. خدا داستان دیگه است. من تمام پشتوانم باید خدا باشه، من تمام اتکاام خدا باشه. دیگران چیان؟ این دشمنی میکنه، این عداوت میکنه، چه قیمتی داره؟ اگر تو معتقد هستی که پشتوانت خداست، اگر اتکای تو به خداست، اگر تکیگاه تو خداست، دشمنی این و اون چه قیمتی داره؟ با علی ابن ابی طالب مگه دشمنی نکردن؟ زمین و زمان دشمنی کرد. صحبت تعارف که نیست، هر کسی. خب ببینیم، دشمنی کردن. نمیگیم اونایی که بالای منبر لعنتش کردن، نمیگیم اونایی که دوستانشو کشتن، نه، هر کسی تونستن دیگه، به هر حال دشمنی کردن. اما خدا میخواست این علی بمانه. شما در تاریخ ببینید، 70 سال یه نفر رو بکوبن، 60 سال 70 سال برای منابر فحشش بدن، لعنتش کنن، کار به جایی برسه که فرهنگ سازی کنن. خیال میکردن در این نماز، در تعقیب نماز، اگر علی ابن ابی طالب رو لعن نکرده نمازش درست نیست. اینجوری جا انداختن دیگه، 70 سال اینجور. اما خدا پشتوانه علی ابن ابی طالبه، حفظش میکنه. چجوری حفظش میکنه؟ اون زمان تو خود کوفه مرکز حکومتش، در مدینه مرکز زندگیش، در مکه مرکز تولدش، کسی جرأت نمیکرد اسم علی ابن ابی طالب رو بیاره، این نام رو روی بچهش بگذاره، یک حدیث در فضیلت علی نقل کنه، میکشتنش. اما خدا حفظ کرد این علی ابن ابی طالب. و امروز در دنیا، من گفتم شهری تو دنیا نیست که شما این ور شرق غرب جنوب شمال یک گوشهش یک وقتی اشهد و ان علی ابن ولی الله بلند نباشه. خدا اینجوری حفظ میکنه، اینجوری حفظ میکنه. اتکا به خدا باشه. من اگر حق میگم، من اگر درست میگم، نیاز به این باند بازی ها و حزب بازی ها ندارم. خطی عمل کردن اینه، معناش اینه. این آقا هم خط منه، هم فکر منه، باید ازش دفاع کنم ولو هر جرم و جنایتی کرده باشه. این نیست، مؤمن اینجور نمی کنه. این آقا با من مقابل خط دیگره، من باید هر جور که هست اینو بزنم، اینو حذفش بکنم به هر قیمتی، به هر ظلمی، با هر تهمتی. این هم از صفات مؤمن نیست. مؤمن اینجور عمل نمی‌کنه. این بیان آقا امیرالمؤمنینه. و نباشه روزگاری که نهج البلاغه و کلام علی از زندگی ماها حذف بشه. عزیزان، از زندگی ما نهج البلاغه حذف نشه. اینجور نباشه که اگر بنده آمدم یک خطبه از آقا امیرالمؤمنین یا یک جمله از آقا امیرالمؤمنین رو نقل کردم و معنا کردم عهدنامه مالک اشتر، اون وقت تو حوزه خودمون کسانی در مقام این بر بیان که اصلا عهدنامه مالک اشتر سندش درست نیست. شریف رضی بی خود آورده تو نهج البلاغه. اینه دیگه. این نباشه. نهج البلاغه رو حذفش نکنید. نه. ولو حالا فضلایی آمدن کار کردن 10 سند عامی برای این عهدنامه در آوردن، تو عامه سندهایی که از نظر اونا حالا خاصه که هیچ. شریف رضی خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی همه نهج البلاغه رو صحیح میدانست، این هست از ایشون. مرحوم شریف رضی آمده فقط انتخاب کرده، تقطیع کرده، همه بعضی خطبه ها رو همشو نیورده، تقطیع کرده. ایشون در مقام این بوده که اون کلمات بلیغ حضرت رو، ولی همش بلیغ اما بلیغتر رو، به عنوان یه شاهکار ادبی عرضه بکنه. بعضی از خطب رو حذف کرده نیاورده. اما این نهج البلاغه ببینید، این نباشه که ما دلمون رو خوش کنیم، نه امیرالمؤمنین اینو نگفته پس ما خیالمون راحت باشه. خطبه متقین مال امیرالمؤمنین نیست پس ما دشمن رو هر چی زدیم تو سرش اشکال نداره. آدم همخط خودمون رو هر غلطی کرد دفاع کنیم. این نباشه. نهج البلاغه حاکم باشه بر زندگی ما. نهج البلاغه دستوره، نه دستور برای زندگی عادی، دستور برای حکومت آقا امیرالمؤمنین. این خطبه ها، این نامه ها رو برای حکامش میگه، برای عامه مردم حتی حکامش میگه. دستورالعمل در حکومت، دستورالعمل در زندگی افراد. اینجور نباشه که ما دلمونو خوش کنیم که در صورت مسئله رو حذف کنیم دیگه راحت باشیم. خب خیلی خوب، اونایی که علی ندارن، خب اونا خیلی راحت بودن. معاویه علی نداشت، راحت بود در کار، هر غلطی دلش میخواست میکرد. بنی امیه و بنی عباس نهج البلاغه نداشتن، آزاد بودن، هر کاری، هدف وسیله رو توجیه میکنه، هدف مقدسه، در راه رسیدن به این هدف مقدس هر خلافی مرتکب بشم اشکال نداره. اما علی گفت نه، علی گفت نه، ما حاضر نیستیم ظلم بکنیم برای اینکه یک حقی رو ببینیم. یه چیزای عجیب غریب آقای دار در زندگیمون ببینیم. آقا امیرالمؤمنین تو همین شورای خلیفه دوم، شورا اولا معال رو ببینید چیه، هدف چیه، خلافت امیرالمؤمنین. خب خلافت امیرالمؤمنین از این وقتی که واقع شد مردم ریختن از خونه درش آوردن، میشد 10 سال 12 سال زودتر باشه. شورا اونجا 3 بودن به علی ابن ابی طالب رأی دادن. شورا 6 بود. با اینکه شوراها رو که رأی میخوان بیارن همیشه عدد فرد میگذارن، اما اینا آمدن عدد زوج گذاشتن. بعد عدد زوج که گذاشتن گفتن اگر مساوی شد 3-3 شد، عبدالرحمن ابن عوف هر جانبی هست طرف او مقدمه. خیلی خوب تعبده دیگه. آقا امیرالمؤمنین افرادی ارزم به حضورتون که رأی دادن، زبیر بود، کی بود؟ 3 عثمان 3 رأی داشت، امیرالمؤمنین 3 رأی داشت. عبدالرحمن ابن عوف باید تصمیم بگیره. خب عبدالرحمن هم آدم زرنگیه، نمیخواد بگه من رو دل بخواهی این کارو میکنم، میخواد ظاهری درست کنه. رو کرد به آقا امیرالمؤمنین، گفت شما وعده میکنید بر اساس کتاب خدا، سنت آقا رسول الله و سیره شیخین عمل بکنید، حاضرید؟ آقا چی فرماید؟ اگه بنده بودم میگفتم چی؟ میگفتم خب سیره شیخینو قبول ندارم، حالا یه آره میگم بعد پدر خود شیخینم در میارم. مگه نمیشد اینجور گفت؟ آقا فرمود کتاب خدا بله، سیره آقا رسول الله، سنت رسول الله بله، اما سیره شیخین نه خیر، من التزام نمیدم به سیره شیخین عمل کنم. رو کرد به عثمان گفت تو حاضری؟ گفت بله بنده حاضرم. گفت خلافت مال تو. بابا خلافت دنیای اسلام مهمتر از این هست؟ آخه یه خلاف بگو دیگه، یه خلاف بگو، مردم رو خلاص کن از چنگ اینا. اون همه مصیبت زمان عثمان کشیدن، این چیه؟ هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. اگر هدف مقدسه، راههایی هم که برای رسیدن به این هدف مقدس باید طی کنیم، اونها هم باید مقدس باشه، باید مشروع باشه، غیر مشروع نمیتونه باشه. این نهج البلاغه است. به هر حال عرض کردم سعی کنیم نهج البلاغه از زندگیمون حذف نشه، از حاکمیتمون حذف نشه. حاکمیت نهج البلاغه و علی ابن ابی طالب رو از دست دادیم. اگر از دست دادیم میریم در جمله اموی ها، میریم در اونایی که علی نداشتند، عباسی ها، همونایی که روششون معلومه چی بوده و چه کردند. این از کلام وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین و محفل و مجلسمون نورانی شد به این کلمات. اما بحثمون اینجا عرض کردیم که فر اولی که در این کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این بود که آیا تبرع در حج واجب از میت جایز هست و مجزی هست یا مجزی نیست. دلیل آوردیم، روایت آوردیم و روایاتی هم که وارد شده در جواز استنابه برای میت، استیجار برای میت هم گفتیم دلالت بر این معنا داره. آقایون فرمودن تأکید میکنه، ما نظرمون این بود بیشتر از تأکیده. فقط اینجا اشکالی هست و اون این که یک روایتی وارد شده که از این روایت استفاده میشود به حسب ظهورش که در اینجا تبرع از میت جایز نیست. روایت اینه. بله بله دلیل آوردیم. عمار ابن عمیره، بله بسیار خوب، بله بسیار خوب، بله. نه ببینید، بله بله، نه اونایی هم که از گفتن به حساب فرزند و اهل نمیگن. ببینید اینجا روایت مطلقه، اینجا کسی از اهلش بیاد انجام بده ولو بقیه اهلم راضی نباشن، اجازه فرمایید اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ چه اذن از بقیه بگیره یا نگیره؟ اطلاق داره یا نه؟ اهل نباشه، غیر اهل باشه که اطلاق. ببینید اذن دو تا وجه داریم، یه وجه مورد نظر صاحب جواهر، یه وجه هم ما عرض میکنیم. اینو عرض کردم حوصله‌اش کنید. از این روایات بر نمیاد که مقید باشد این جواز به اذن، از این روایات بر نمیاد. این روایاتی که آقایون آوردن این مطلقه، ولو اذن بعضی باشه اذن بعضی نباشه. یه عده مثلا هست دیگه، این روزگار ما پیدا میشه، میگه بابامون اگه میخواست حج به جا بیاره خودش انجام میداد، به تو چه؟ تو چه غلطی بخوای بکنی؟ برای چی بخوای بری؟ اصلا راضی نیست بره. آیا این روایاتی که داری مطلق هست نسبت به همه این موارد؟ اگر این رفت بی اذن بقیه رفت، یا غریبه رفت بدون اذن اهل رفت، در اینجا بر اساس این روایات، مخصوصا دسته دوم که روایات استنابه هست، استیجار هست، که گفتیم دلالت میکنه بر این که این فعل خارجی بخواد انجام بشه، این فعل خارجی از طرف میت محقق شد، با اذن بود یا بی اذن بود، اینجا اقتضاء اجزاء داره یا نداره. اگر ما میخوایم اذن رو بیاریم که صاحب جواهر آورده، دلیل دیگری آورده، یعنی باید اقامه دلیل کنیم بر اذن، توجه می‌فرمایید؟ این اینجا ما بگیم تبرع جایز نیست، باید پول خرج کنه، کسانی میگن حالا میایم میگیم اونجا که پول خرج بکنه، بعد پول خرج نکنه لاقل اذن بده یه حرکتی کرده باشه خودش. صاحب جواهر از این باب میگه دلیل میخواد اقامه بکنه. اما خود این روایاتی که ما تا حالا خوندیم تا اینجا اطلاق داره، میگه این جایز است، این تبرع از میت مطلقا، و بعد هم عرضم به حضورتون که سرایت از اهل به غیر اهلم دادیم، روایات استنابه رو هم حالا تأیید گرفتیم. اینجا دلیلی بر از ما هنوز نداریم تا بعد. اینا یکمی حوصله کنید. اما روایتی که در اینجا توهم شده که دلالت کند بر عدم جواز تبرع، این روایتی که قبلا هم در کلام مرحوم آقای خویی داشتیم، روایت رو مرحوم شیخ نقل میکنه به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن عثمان بن عیسی و زرعت بن محمد جمیعن عن سماعت بن مهران قال سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن الرجل یموت ولم یهج حجة الاسلام ولم یوسه بها، مرده حجم به جا نیاورده، وصیت هم نکرده و هو موسر پولم داشته. فقال، امام فرمودند نسبت به این آدم یحج عن من صلب مال لا یجوز غیر ذلک. خب در اینجا طبق اون بیاناتی که قبل داشتیم در این روایت، اینکه یموت و لم یهج حجة الاسلام یعنی حج برش استقرار پیدا کرده، واجب بوده برش، نرفته به جا بیاره، موسرم بوده، وصیت هم نکرده، جواب امام اینجا مورد نظر هست. یو حج و انهو من صلب ماله لا یجوز و غیر و ذلک. صحبت در این است که این غیر و ذلک رو به کجا برگردونیم. خب اینا غیر و ذلک، غیر و ذلک باید به کلمه نزدیک برگرده، الاقرب فالاقرب. این لا یجوز و غیر و ذلک برگردونیم به اینجا بگیم یحج عنهم من صلب غیر ماله لا یجوز و غیر و ذلک، یعنی لا یجوز الحج من صلب غیر ماله، یعنی از مال دیگری، این معقول نیست برگرده. اولین کلمه ای که به ذهن میاد صلبش برگرده، غیربش برگرده، به حسب ظاهر کلام صلبه. یحج عن من صلب ماله لا یجوز و ان یحج عن من غیر صلب ماله، از غیر صلب مال این لا یجوز. درسته یا نه؟ این بعد اینجور برگرده، این ظاهره، ظاهر روایته. بله چی؟ اصل نداریم اینجا، من کار ندارم مولانا. ببینید این الان این ما ایمو این الفاظ یحج عن من صلب ماله لا یجوز غیر، اصل مال مال روایت دیگره، لا یجوز غیر ذلک، این غیر میخواد اینجا به این جمله برگرده، کجاش برگردونیم؟ اینو عنایت کنید، به خود مال که نمیشه برگردوند، به صلب باید برگردونیم، این معقوله. اولین کلامی که نزدیکه و معقوله یعنی لا یجوز ان یحج عن من غیر صلب ماله، این معقوله، این ظاهر روایته. اگر این ظاهر باشه، اینجا من میفرماید امام از اینکه حجی برای این شخصی که حج به جا نیورده و وصیت نکرده از غیر صلب مال انجام بشه، یعنی اگر حجی میخواد برای این آورده بشه که ذمه‌اش بری بشه، باید از صلب مالش باشه. این ظاهر روایته، این ظاهر موجب مشکل برای ما میشه در نسبت روایات قبلی. روایات قبلی جایز میدونه تبرع رو، اینجا نفی تبرع میکنه. معنای این روایت این میشه باید از صلب مال باشه. عرض کردم در اینجا ما این غیر رو به مال که نمیتونیم برگردونیم، باید به صلب برگردونیم. لا یحج عن من غیر صلب ماله، فقط از صلب مال مجزیه، از غیرش مجزی نیست. این ظاهر روایته. یمکن ان یقال، حرفی که در اینجا هست، ما اینجا این غیر رو به حج برگردونیم نه به صلب مال، به این حساب که ما میدانیم حج به مقتضای روایات متعدده که شما الان اشاره کردید، هزینه حج برای کسی که حجش رو انجام نداده باید از اصل مال برداشت بشه، از اصل ماله. وصیت بکنه یا وصیت نکنه، وصیت هم نکرده باشه از اصل مال برداشته میشه. در روایت در اینجا راوی خدمت امام عرض میکنه این شخص وصیت نکرده، موسرم هست، پول داره، این مورد اینه دیگه. خب در اینجا که باید از اصل مال برداشته بشه، ما این رو داریم، حج دینه، به منزله دینه، در حج و در سایر دیون ما مادام که این دین رو از اصل مال خارج نکردیم، حق تقسیم مال بین ورثه نیست. یعنی در اینجا به مجرد اینکه میت از دنیا رفت، مالش از نظر ملکیتی منتقل میشه به ورثه، الا اینکه دینی داشته باشه. اگر دین داشته باشه، مقدم به تقسیم بین ورثه دین باید جدا بشه، درسته؟ ثلث هم داشته باشه، ثلث هم جدا میشه. اینجا وصیت که نداره، وصیت که نداره، ثلثی در کار نیست، باید از اصل مال برداشته بشه. این قرینه اگر بیاد قوی بشه برای ما در این روایت که میخوایم معنا بکنیم، اینجور معنا کنیم که یحج عنه من صلب ماله لا یجوز ان، اینو به حج برگردونیم، این غیر رو، لا یجوز هزینه کردن این مال در غیر حج. یعنی هزینه کردن مال در غیر حج ممکنه مالی زیاد باشه، یه تیکش رو صرف حج میکنه، یه نه، اون میزان، اون مقداری که باید در حج صرف بشه، لا یجوز که اون مقدار در غیر حج صرف بشه. این معنا رو اگر ما بخوایم بگیریم، عرض کردم ببینید اینجا خلاف ظاهر روایته، غیر باید به صلب برگرده، ما اینجا میخوایم یه درجه جلوتر ببریم، یه کلمه جلوتر ببریم، به حج برگردانیم، اینجا نیاز به قرینه داریم. این رو قرینه قرار دادن که در اینجا قرینه ای که ما داریم که این مالی که معونه حجه و لا یجوز که صرف بشه در غیر حج، این مال همین معنا رو در این روایت میده، میفرماید امام، و در اینجا هم موردی است که وصیت نداره، پس این حج باید از اصل مال برداشت بشه. یعنی مادام که این مقدار خارج نشده، تقسیم بین ورثه نشه. این که امام میفرماین لا یجوز غیر ذلک، یعنی لا یجوز این که هزینه حج از این صلب مال صرف بشه فی غیر الحج، این به قیام قرینه است. چرا به قیام قرینه؟ چون مقتضای ظهور در عبارت، در روایت این است که ما این غیر و ذلک، ذلک اشاره است دیگه، اینو بعد به نزدیکترین کلمه برگردونیم. اینجا نزدیکترین کلمه ماله که معقول نیست به مال تنها برگرده، به صلب، صلب مال میتونه برگرده و معقوله. این که بخوایم به حج برگردانیم، حج یک کلمه جلوتره، این خلاف ظاهره. اینجا اگر ما بیایم ادعا بکنیم که ادعا هم شده، اینجا ما قرینه داریم که در اینجا نظر مبارک امام این نیست که اینجا بفرماید لا یحج عنه من غیر صلب ماله، این مراد نیست، بلکه مراد این است که این معونه حج صرف در غیر حج نشه، این معونه، این باید فقط در حج صرف بشه. این یک مطلب. بله، جمع الان کار نداریم، الان معنای این رو میخوایم بگم، الان به جمع وارد نشدیم هنوز. ببینید ما این روایت هست میخوایم معناش بکنیم، فقه الحدیث در این روایته، جمع بعده اون حمل میکنن یا رفعیت بکنن یا اعراض. نه ببینید حالا باشه، ببینید در اینجا چیزی که هست ما از همین جا در خود فقه الحدیث در این روایت استفاده میکنیم، این لم یوسه موسر بوده و وصیت نکرده. پس اینجا زمینه روایت چیه؟ اصل مال اقتضاء جدا کردن معونه حج رو داره، درست؟ اینجا با توجه به اون قرینه‌ای که ما داریم که این معونه حج از اصل مال باید برداشته بشه، دینه، مادام که این اصل برداشته نشده حق ندارن تقسیم بکنن، اول بعد اینو بردارن، تا چه برسه این مبلغی که مال دین هست مال حج هست صرف کنن در چیز دیگری. اینو امام میخوان اینجا بفرماین. اگر اجازه فرمایید این معنا رو اگر میخوایم بگیم، عرض کردم با دلالت قرینه باشه و قرینمون این باشه و الا ظهور به صلب ماله. حالا بفرمایید شما. اصلا ببینید اون سلس نیاز نیست سلس رو ما حساب بکنیم، اصلا وصیت نه وصیت اینجا که وصیت نکرده. ببینید شما نرید جای دیگه، فرض روایته. ببینید ما میخوایم این روایت رو معنا بکنیم، امام این مطلب رو فرموده. ببینید در یه روایت که بخواید معنا کنید اول بیرون نرید، ما خود روایته، این روایت قرینه هم اگر هست قرینه های زمینی که در کنارش هست اینو روش اشاره بفرمایید. کما اینکه یمکن این معنا رو وقت گذشته اینجا انشاءالله فردا. السلام علیکم.